بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که در استصحاب باقی مونده بحث تعارض قرعه و استصحابه. ما در مورد تقدم استصحاب بر بعضی از قواعدی که در شبهات موضوعی جاری میشن، مثل قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید، بحث کردیم و وجه تقدم استصحاب بر اینها رو بیان کردیم. رسیدیم به قرعه. میخوام ببینیم اگر در یک جایی تعارض واقع بشه بین قرعه و استصحاب، حالا باز تعبیر به تعارض شاید خیلی تعبیر دقیقی نباشد، یعنی یک جایی هم مجرای قرعه باشه و هم مجرای استصحاب، کدام مقدم است؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید استصحاب مقدم بر قرعه است. دو دلیل برای این امر ذکر میکنند. دلیل اول برای تقدم استصحاب بر قرعه، مسئله اخصیت دلیل استصحاب از دلیل قرعه است. اما توضیح ذالک، دلیل قرعه، این روایت القرعة لكل امر مشکل، که مشکل در اینجا به معنای همون مشتبه و مشکوکه. در هر امری که مشکوک و مشتبه هست اینجا جاری می شود قرعه. دلیل استصحاب می گوید لا تنقض الیقین به شک، منتها این مشکوک در مورد استصحاب حالت سابقه داره. مشکوکی که در قرعه هست اعم از این است که حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد. القرعه لكل امر مشکل میگه هر جایی که امری برای شما مشکوک و مشکل و مشتبه بود، اعم از این که اون مشکل و مشتبه حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشد، قرعه بنداز. اما در استصحاب بازم مسئله مشکوکه. ما میخواییم تکلیفمون رو در فرض شک معلوم کنیم، اما این مشکوک ما در اینجا حالت ثابته داره. لذا میگن دلیل استصحاب اخص است از دلیل قرعه، لذا مقدم میشه. این یک دلیل. دیگر این است که دلیل قرعه اصلا یک دلیل ضعیفی است، دلیل استصحاب قوی تر از دلیل قرعه است، و خود این قوت دلیل استصحاب باعث تقدم استصحاب بر قرعه است. چرا دلیل قرعه دلیل ضعیفیه اما دلیل استصحاب دلیل قوی تری است؟ برای این که میگن دلیل قرعه کثرت تخصیص داره، اینقدر تخصیص خورده که دیگه اصلا شده به اصطلاح دلیل ضعیف، که باید برای به عمل به قرعه در مورد خودش نگاه بکنیم ببینیم اصحاب چه میکنن، یعنی این ضعف را با عمل اصحاب جبران بکنیم. پس دلیل قرعه دچار یه ضعفی است و علت این ضعف هم کثرت تخصیص هایی است که به او خورده، یه عموم بالاخره هی یه بار دو بار سه بار ازش مواردی خارج بشه، این دیگه یه دلیل عام شلوولی میشه. این کثرت تخصیص انقدر دلیل قرعه رو ضعیف کرده که ما اصلا ناچاریم در اینجور موارد نگاه بکنیم به این که اصحاب آیا عمل کردن تا جبران ضعف این دلیل بشه. اما دلیل استصحاب دلیل قوی تری است، چون تخصیص کمتر خورده. اینم دو وجه. پس به این دو وجه ایشون می‌فرماید که استصحاب مقدم بر قرعه است. حالا یک اشکالی اینجا شده، اینو بخونیم تا ببینیم این اشکال چیه. و اما القرعه فالاستصحاب فی موردها، استصحاب در مورد قرعه یقدم علی القرعه، یعنی یه جایی که مورد قرعه باشه استصحاب بر قرعه مقدم میشه. چرا؟ یک، لأخصیت دلیلهی من دلیلها، چون دلیل استصحاب اخص از دلیل قرعه است. چرا؟ لاعتبار سبق الحالت سابقه فی، برای اینکه حالت سابقه در استصحاب اعتبار داره دونها دون القرعه. قرعه میگه القرعه لکل امر مشکل، اعم از این مشکل و مشکوک، اعم از این که حالت سابقه داشته باشد یا نداشته باشه، اما در استصحاب سبق حالت سابقه مهم. این قرص خوب دقت کنید که آقا شما گفتید دلیل قرعه اعم است از دلیل استصحاب و اخص بر اعم مقدمه. ما میگیم نه، اصلا اینجا دلیل قرعه از یه جهت دیگه اخصه، که اگر ما اون جهت دیگر خصوصیت رو ببینیم نسبت بین دلیل قرعه و دلیل استصحاب میشه عموم و خصوص منوج، نه عموم و خصوص مطلق. دلیل قرعه از یک جهت دیگری تخصیص خورده و اون این که قرعه در موضوعات جاری میشه، اجماعاً در احکام جاری نمیشه، در حالی که استصحاب هم در احکام هم در موضوع. پس میشن عموم و خصوص منوج. قرعه از یه جهت اعمه، از یه جهت اخص. استصحاب از یک جهت اعمه است، از جهت دیگر اخص. این در حقیقت بیان اشکال. مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب میدن، یعنی در حقیقت این یک اشکال و جوابی است در ذیل دلیل اول. گفتیم به دو دلیل استصحاب بر قرعه مقدم میشه، در ذیل دلیل اول یه اشکال و جوابی است. شما میگید آقا استصحاب اخصه پس مقدم میشه، ما میگیم قرعه هم از یه جهت دیگه اخص. مرحوم آقای آخوند میگن اینجور نیست که هر اخصیتی سبب بشه عام و خاص ما بشه منوج. مسئله این است که اگر به اجماع حالا یه موردی خارج شده، لفظش که عامه، ما خود این دلیل رو در نظر میگیریم با دلیل استصحاب، ما دیگه به تخصیص‌های دیگر که کاری نداریم، که ما لفظ این دلیل رو نگاه میکنیم از این حیث عامه و او از این حیث چیه؟ خاصه. ببینید و اختصاصها، این بیان اشکال، اختصاص القرآن به غیر الاحکام اجماعا، که این آقا میگه آقا این در موضوعات قرآن، استصحاب هم در احکام هم در موضوعات، پس میشه چی؟ عموم و خصوص منوج. میگه نه، این لا یوجب الخصوصیت فی دلیل القرآن، این موجب خصوصیت در دلیل قرآن نمیشود. بعد عموم لفظه ها، بعد از عموم لفظ قرعه. یعنی اینجور نیست که با یک ما باشیم، ما نگاه میکنیم به دلیل قرعه این عامه، حالا اگر از جهات دیگر تخصیص کرده ما کاری نداریم، ما به خود این دلیل و ظاهر این دلیل نگاه میکنیم، از حیث این ظاهر این عام به اون خاصه، حالا اگر از جهات دیگر تخصیص خورده اون یه بحث دیگری که اصلا از دائره بحث ما خارج. این دلیل اول، هذا مضافا، این دلیل دوم برای تقدم تقدم استصحاب بر قرعه، الى وهن دلیلها، دلیل القرعه به کثرت تخصیصه، به کثرت تخصیص این دلیل، حتی صار العمل به این دلیل قرعه فی موردن محتاجن الى الجبر به عمل المعظم، اینقدر این دلیل تخصیص خورده و ضعیف شده که اگر در یه جایی بخوایم عمل کنیم این ضعفش باید با عمل اصحاب جبران بشه. کما قیل و قوت دلیلهی، یعنی دلیل استصحاب، به قلت تخصیصه، به اینکه تخصیص دلیل استصحاب قلیله، به قلت تخصیصهی به خصوص دلیلن، به اینکه به واسطه یک دلیلی تخصیص بخوره. توجه دارید؟ مثلا فرض بفرمایید که حالا در مورد استصحاب ممکنه یه جای تخصیصی بخورد که مثلا استصحاب معتبر است الا در جایی که اماره باشه مثلا. خب این تخصیص ها تخصیص های قلیلی. باز اشکال، مستشکل میاد میگوید آقا شما چطور دلیل قرعه را با دلیل استصحاب تخصیص میزنید، در حالی که اساسا اگر نسبت دلیل قرعه و استصحاب را بگیریم دلیل قرعه اصلا وارد بر دلیل استصحاب. خوب دقت کنید، ما میگیم، یعنی آقای آخوند گفتن نسبت دلیل قرعه به دلیل استصحاب اعم و اخصه، یعنی دلیل استصحاب میاد دلیل قرعه رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. خب ما ادعا میکنیم دلیل قرعه بر دلیل استصحاب وارده، اصلا بحث عام و خاص است، بحث وروده دلیل قرعه بر دلیل استصحاب. چرا؟ برای اینکه دلیل قرعه رافع موضوع دلیل استصحاب. چرا؟ برای اینکه قرعه طبق بعضی از ادله نتیجهش یقینه، چون در بعضی از ادله که انسان نگاه میکنه گویا اصلا یک وجهه اماریت به او داده، پس این وارده بر اوز، اگه قرعه یه همچین لباسی بپوشه نسبت به دلیل عرض و حضور شما استصحاب میشه وارد، چنانچه سایر امارات اینجوری، قرعه به یه نوعی طبق بعضی از بیانات یه جنبه اماریت داره. مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب میدن، میگن نه اینجور نیست. چرا؟ ببینید خوب دقت کنید که ما باید بگیم نه، اینجا مسئله تخصص نیست، مسئله تخصیصه، چون وقتی میگیم ورود در حقیقت یه نوع تخصص، یعنی دلیل قرعه که میاد خود به خود موضوع استصحاب تخصصا از بین میره، چون بین ورود و تخصص یه شباهت هایی هم هست دیگه، اساسا تخصیص نیست. مرحوم آقای آخوند به این اشکال جواب میدن، میگن نه اینجور نیست. چرا؟ میگن ببینید این مشکوک ما و مشکل و مشتبه، حالا اسمش هر چی میخوایم بذاریم، درسته که دارای حالت سابق است و به اعتبار این که مشکوکه، یعنی مجهوله، یعنی به اصطلاح مشتبه، مشکل، اینا همه درسته. اما مسئله اینه که اگر ما میگیم مشکل و مشتبه و مشکوک، در حقیقت در باب استصحاب ما به چه عنوان میگیم این در فرض شک هم همون حکم فرض یقین رو داره، به چه اعتبار میگیم؟ این میگن نیست الا از یک جهت. یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که اینجا چون یقین بوده و شک پیدا شده به این عنوان ما آمدیم استصحاب داریم میکنیم، اصلا به این عنوان نیست که شما بیاد بگید خیلی خوب این میاد موضوع او رو از بین میبره. ببینید ظاهر دلیل قرعه که میگه القرعه لکل امر مشکل این است که اینجا اون چیزی که مشکله و مشتبهه، نهایت فرمودی اون چیز را باید با این قرعه مشکلش را حل کرد. خب اگر ما میخوایم این مشکل را حل بکنیم، اینجور نیست که این در واقع بخواد بگوید که تو داری یقینت را با یقین نقض میکنی. به عبارت دیگر در استصحاب میگه نقض یقین به شک حرام، درسته؟ یقینت را با شک نقض نه. اگر در قرعه میاد میگه القرعه لکل امر مشکل، این حیثی که داره بیان میکنه غیر از حیثی است که در استصحاب. در صورتی میتونست این وارد بر او باشه که اینم از اون حیث بیاد این حرف رو بزنه. در استصحاب از یک حیث خاصی، در قرعه که حیث خاصی نداره. در قرعه به قول مطلق میگه القرعه لکل امر مشکل. پس وقتی میتونه قرعه وارد بر استصحاب باشه، دلیل قرعه وارد بر دلیل استصحاب باشه که از همون حیثی که مجرای استصحابه، از همون حیث بخواد دلیل قرعه هم وارد بشه. ببینید لا یقال کیف یجوز، عبارت خوب دقت کنید اینجا، کیف یجوز تخصیص و دلیله ها، دلیل قرعه به دلیلهی، به دلیل استصحاب. وقت کن چطور شما میگید دلیل قرعه به دلیل استصحاب تخصیص میخوره، در حالی که وقت کان دلیلها، دلیل قرعه رافعا لموضوع دلیل استصحاب لا لحکمهی، یعنی این وارد بر اوست، رافع حکمش نیست تا بخواد تخصیص باشه، بحث وروده. شما ادعا میکنید دلیل استصحاب مخصص دلیل قرعه است، ما یه پله میریم بالاتر میگیم دلیل قرعه وارد بر دلیل استصحاب و موجبا لکون الیقین بالیقین بالحجه، این موجب این است که یقین به یقین به حجت علا خلافه تبدیل بشه. اونی که اشکال داره یقین به شک نباید نقض بشه، اما اگر به یقین برخلاف نقض بشه این که اصلا اشکالی نداره. پس دلیل قرعه وارد بر استصحاب. کما هو الحال بینه، یعنی بین استصحاب و بین ادله سایر الامارات. ببینید در حقیقت میخواد بگه اینجا قرعه مثل دلیل اماره است. چطور اماره مقدمه بر استصحابه؟ قرعه مقدمه بر استصحابه. و یکون ها هنا ایزن، ایزن این به کجا میخوره؟ یعنی همطور که اون بالا گفتن استصحاب مقدم شد از جهت اخصیت، ها؟ قناعت فرمودی؟ خب اینجا هم مسئله ورود رو ما داریم. فیاکون هاهنا ایزن من دوران الامر بین تخصیص بلا وجه غیر دائر و تخصص. خب یعنی چی؟ این مستشکل میگه امر ما بین تخصیص بدون وجه غیر دوری، چون اگه یادتون باشه در تخصیص قبلا میگفتیم اگر بخواد استصحاب تخصیص بزنه ادله امارات را دور پیش میاد، چون معنا اگر بخواد استصحاب معتبر باشه باید اونو تخصیص بزنه، اگه استصحاب بخواد حجت باشه باید ادله امارات رو تخصیص بزنه. ادله امارات میگن این اماره معتبره الا در جایی که استصحاب باشه. خب پس اعتبار استصحاب با وجود اماره متوقف شد بر تخصیص زدن اماره. از اون طرف تخصیص اماره متوقف بر اعتبار استصحابه، تا استصحاب معتبر نباشه که نمیتونه اماره رو تخصیص بده. پس اگر بخواد پای تخصیص پیش بیاد یه تخصیص دوریست. اینجام اگر استصحاب بخواد اماره را تخصیص بزند دور پیش میاد، استصحاب بخواد قرعه را تخصیص بزنه دور پیش میاد. چرا؟ چون استصحاب با وجود قرعه اگر بخواد معتبر باشد متوقف بر این است که قرعه را تخصیص بزنه، و توانایی تخصیص قرعه را وقتی دارد که معتبر باشد. پس تخصیص متوقف بر اعتبار شد، اعتبار هم متوقف بر ها تخصیص شد. خب ما اگر بخوایم تخصیص بزنیم، تخصیص ما یک تخصیص دوری است. از یک طرف امر با بین تخصیص بلا وجه غیر دائر، یعنی تخصیص دوریه، و تخصص، کدام یکی از این دو مقدمه؟ تخصص مقدمه. یعنی چی؟ یعنی همین که بگیم قرعه بر دلیل قرعه بر دلیل استصحاب وارده، مقدمه. این نهایت حرف مستشکل. روشن شد خوب؟ بله؟ نگاه همچی چل میگید بله. کجاش مشکلی؟ حواستون نبوده ولی مشکل نیست. کدوم دور بود؟ اصلا اون دور قبلی هم مفهوم نیست یا اینجا؟ ما میخوایم بگیم چرا استصحاب مقدمه بر قرآن؟ اگر بخوایم بگیم مقدمه باید بگیم معتبره، این معتبره اون نیست. خب اگر بخواد معتبر باشه استصحاب باید تخصیص بزنه دلیل قرآن. چرا؟ برای اینکه اون میگه القرآن و لکل بالام گفتن استصحاب اخصه از قرآن، وقتی اخصه پس او رو تخصیص داره میزنه. القرآن و لکل امر مشکل الا در جایی که اون مشکوک ما حالت سابقه داشته باشه. پس استصحاب تخصیص میزنه چی را؟ قرآن را. اگر بخواد معتبر باشه اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب متوقف بر تخصیص زدن قرعه است. خب از اون بعد چه زمانی میتواند قرعه را تخصیص بزند؟ وقتی معتبر باشه. تا معتبر نباشه که نمیتونه تخصیص بزنه. پس اسمش چیه؟ اعتبار متوقف بر تخصیص، تخصیص متوقف بر اعتبار. شبیه اینو در مورد امارات و استصحاب داشتیم، این همونه، هیچ فرق نمی کنه. گفت کما هو الحال بینه و بین سایر ادله الامارات، هیچ فرق نمیکنه. با وجود این اعتبار، با وجود این ها، نه مطلق اعتبار، اعتبار استصحاب با وجود قرعه، اونجا میگفتیم اعتبار استصحاب با وجود اماره، اگر بخواد استصحاب با وجود اماره معتبر بشه باید او رو تخصیص بتونه بزنه. از اون برم چهی میتواند او رو تخصیص بزند؟ وقتی که اعتبار داشته باشد با وجود اماره. چرا؟ اتفاقا با فرض، با فرض بودن اینها ما داریم از لولا این که اعتبارش به قول شما به دلیل شرعی ثابت شده. نخیر نخیر نه 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 چطور میشه؟ چطور میشه؟ فرق میکنه عام و خاص دیگه. نه 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 نه، ما اصلا اینجا میخوایم بگیم عام مسئله، مسئله عام و خاص
دیگه.
لا تنقض اینو کجا ثابت میکنه؟ این مهمه. بله مطلق ثابت میکنه، اما در چه فرضی؟ کجا؟
لا تنقض کجا ثابت میکنه؟
حتی با وجود اماره؟ اصلا شما هم بخواست نه، استصحاب را، استصحاب را معتبر می کند حتی با وجود اماره؟
نه نمی کنه.
خیلی خوب
نمی کنه، ولی شما وقتی که من دیگه آمیر که با خود معتبر بوده، این دلیل خاصی هست که معتبره که همی داریم دوم را که می دیدیم که این باید در این محصول باشه، این آمیر یا دارش نباشه خاص باشه، یعنی داریم 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 تمام آمیر خاص.
نه اینو، اینو اونجا قبلا ایشون گفتن. ببینید بحث اینه، ای کسی بیاد ادعا بکنه که استصحاب ادله اماره رو تخصیص میزنه، ما بهش میگیم این تخصیص، تخصیص دوریه. حرف ما این، این تخصیص، تخصیص دوریه. شما یعنی عقیدت اینه استصحاب میتونه اماره رو تخصیص بزنه یا نه؟ نه. پس چه جواب میده کسی که اینو رو تخصیص میزنه؟ چه جواب؟ چرا دیگه؟ ما از با وجود اون معتبر باشه، عبارت رو دقت کنید الان. فَإِنَّهُ يَقَالُ، بالاخره امر دائر بین تخصیص دوری و تخصص، تخصص مقدمه. فَإِنَّهُ يَقَالُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْإِنَّا، مسئله اینجور نیست. فَإِنَّ الْمَشْكُوكَ مِمَّا كَانَتْ لَهُ حَالَةٌ سَابِقَةٌ، مشکوک از اون چیزهایی که دارای حالت سابقه است، یعنی اون مشکوکی که دارای حالت سابقه است. و این کان من المشکل و المجهول و المشتبه به عنوان الواقعی، درست است که مشکوک و مشکوکی که دارای حالت سابقه است از مصادیق مشکل و مجهول و مشتبه به عنوان واقعی هست، الا انه لیس منها، الا اینکه مشکوکی که دارای حالت سابقه است لیس من المشکل و المجهول و المشتبه به عنوان ما ترع علی من نقض الیقین به شک. این به عنوان اون چیزی که بر او عارض میشه من نقض الیقین به شک نیست، و ظاهر من دلیل القرآن، اما ظاهر دلیل قرآن اینه ان یکون منها به قول المطلق، ظاهر از دلیل قرآن این است که اون مشکوک از مشکل و مشتبه و مجهوله به قول المطلق، یعنی این مشکوک، این مشتبه است، اما نه به عنوان ما ترع علیه من نقض الیقین به شد. حیفش فرق میکنه، عنوان مشتبه بر اینم صرف میکنه، بر اونم صرف میکنه، او از یه حیف، این از حیف دیگر. لا فی الجمله فالدلیل الاستصحاب الدال على حرمت النقض الصادق علی حقیقتا رافع لموضوعه ایزن. پس دلیل استصحاب هم که دلالت میکنه بر حرمت نقض که الصادق علیه حقیقتا اینم رافع لموضوع دلیل القرآن. اگه بخواید از اون ور نگاه کنید اینم به نوعی رافع دلیل او خواهد شد، چون حیث این فرق میکنه. فهم فلا بعثه به رفع الید ان دلیل ها، یعنی دلیل قرآن، اند دلران الامر بینه، یعنی بین دلیل قرآن و رفع الید، و بین رفع الید ان دلیلهی، یعنی دلیل استصحاب، لوهن عمومها، یعنی لوهم وهن عموم قرعه، و قوت عمومه، و قوت عموم دلیل و قوت عموم استصحاب. کما اشرنا الیه آنفا والحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله باطنا و ظاهرا. هذا تمام الكلام في الاستصحاب، اما بحث در تعادل و تراجی. هذا مبحث التعادل و التراجی. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الثامن فی تعارض الادلة والامارات، در تعارض ادله و امارات. خب اولا یک نکته ای راجع به این عنوان صحبت بکنیم. این تعادل و تراجیح یعنی چی؟ تعادل ریشش از عدل به معنای برابری، مماثلت. وقتی میگن این عدل اوست یعنی برابر اوست، همرده اوست، در حد و اندازه اوست. خب تعادل اصطلاحاً به اون رابطه‌ای که بین دو دلیل که از هر جهت مثل هم هستن، عدل هم هستن اطلاق میشه. تعادل دلیلین یعنی برابری دو دلیل از حیث حجیت، ارزش، اعتبار که از عدل گرفته میشه. تراجیح در این که تراجیح به چه معناست؟ یه معنای تراجیح که به این اعتبار هم ممکنه این جمع درست باشه، به معنای مزیت، مفردش ترجیح، ترجیح به معنای مزیت. تراجیح یعنی مزایا. اون وقت طبق این بیان جمع بستن ترجیح درسته، این عبارت عنوان درستی داره. تعادل و تراجیح یعنی مماثل بودن دو حجت، دو دلیل، عدل بودن دو دلیل، یکسان بودن از حیث ارزش بین دو دلیل. و تراجیح هم طبق این بیانی که ما گفتیم که جمع ترجیح به معنای مزیت یعنی مزایا. خب عدل بودن دو دلیل و مزایای دلیل، که حالا مزایا مثلا حالا بمون، مثلا شهرت، موافقت با کتاب، مخالفت به سنت، اینا میشن خود مزایا. به این اعتبار اطلاق تراجیح درسته. تراجیح میشه جمع ترجیح ترجیح هم یعنی مزیت. اما تراجی گاهی به معنای مزیت دادن، از ترجیح به معنای مزیت دادن، فعل ما ترجیح یعنی مزیت دادن، یعنی این که ما یک کاری بکنیم که دو دلیل در اندازه هم و عدل هم را یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم. ترجیح یعنی برتری دادن و مزیت دادن. خب اگر ترجیح به این معنا باشه، جنبستنش به تراجیح درست نیست. نمیتونیم جمعش ببندیم به تراجیح. قناعت فرمودی؟ و یه وقت هم ممکنه به معنای ترجیح نفس فعل با قطع نظر از این که فاعلش کیه و چه کسی ترجیح میده، نفس ترجیح دادن که طبق این احتمال هم تراجیح درست نیست. پس این عنوان اگر بخوایم درست باشه، تعادل که معناش معلوم شد، تراجیح باید جمع ترجیح باشه به معنای مزیت، وقت تراجیح بشه چی؟ مزایا. این راجع به این عنوان. اما مقصد هشتم در تعارض ادله و امارات، تعارض ادله و امارات. خب اینجا ادله و امارات روشنه، یعنی ادله و امارات معتبره، و الا امارات غیر معتبره که اصلا از محل بحث ما خارجه. بعد از این که حالا معلوم شد این جهات، میایم سراغ اصلا معنای تعارض، معنای لغوی و اصطلاحی تعارض، که این حالا فردا ان شاء الله هست.